بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مقام های رسمی کره جنوبی، ژاپن و آمریکا میگویند کره شمالی احتمالاً سرگرم آماده شدن برای دومین آزمایش هسته است. وزیر امور خارجه آمریکا گفت انتظار دارد شورای امنیت سازمان ملل متحد کار بر روی قطعنامه تحریم علیه ایران را آغاز کند. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید کره شمالی نمیتواند بیان که متحمل عواقبی شود امنیت جهان را به خطر بیندازد.
ساعت 7 بامداد، صبح شما بخیر. امروز سه‌شنبه 25 مهر ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 17 اکتبر سال 2006 میلادی است. من اشکان پازوکی همراه با دیگر همکارانم در 30 دقیقه آینده با شما خواهیم بود در مجله بامدادی امروز رادیو فردا. امیدواریم هر کجا که هستید روز خوبی را آغاز کرده باشید و شاد و پرنشاط ما را تا پایان مجله بامدادی امروز رادیو فردا همراهی کنید. اما پیش از هر چیز همکارم فریدون زرنگار شما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران و جهان قرار می دهد. آقای زرنگار،
با سلام و صبح بخیر به شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا. وزیر امور خارجه آمریکا گفت انتظار دارد شورای امنیت سازمان ملل متحد کار بر روی قطعنامه تحریم علیه ایران را آغاز کند. کاندالیزا رایس در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه وزارت امور خارجه آمریکا گفت بزرگترین چالش نظام منع گسترش فعالیت‌های اتمی از سوی کشورهایی است که تعهد خود را نقض می‌کنند و به پیمان منع گسترش احترام نمی‌گذارند. بنابر گزارش‌ها، به نقل از مقام‌های رسمی کره جنوبی، ژاپن و آمریکا، کره شمالی احتمالاً سرگرم آماده شدن برای دومین آزمایش هسته‌ای است. تارو آسو وزیر خارجه ژاپن گفت اطلاعاتی درباره یک آزمایش هسته‌ای دیگر کره شمالی دریافت کرده است، وی اما از ذکر جزئیات در این زمینه خودداری کرد. در این میان روز دوشنبه مقام‌های آمریکایی آزمایش هسته‌ای زیرزمینی هفته پیش کره شمالی را تأیید کردند. وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه پیشاپیش سفرش به کشورهای آسیایی به منظور بحث درباره چگونگی اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای کره شمالی در واشنگتن گفت در حالی که کره شمالی حاضر نیست به خواست جامعه بین المللی تن در دهد، ما به طور دست جمعی کره شمالی را از بهره گیری از فواید عضویت در چنین جامعه‌ای محروم می‌کنیم. جمعیت آمریکا در ساعات آینده به 300 میلیون نفر میرسد. برابر پیشبینی‌های مرکز آمار آمریکا، جمعیت این کشور در ساعت 3 و 16 دقیقه بعد از ظهر امروز به وقت تهران به 300 میلیون نفر میرسد. برابر تخمین‌های مرکز آمار آمریکا، هر 7 ثانیه یک آمریکایی متولد و هر 31 ثانیه یک مهاجر به این کشور وارد می‌شود، در حالی که هر 13 ثانیه یک آمریکایی فوت می‌کند. به اعتبار این محاسبات، هر 11 ثانیه یک نفر بر جمعیت آمریکا افسرده می‌شود. دادستانی مسکو اعلام کرد تحقیقات خود درباره قتل آناتولی ورونین، مدیر امور مالی خبرگزاری دولتی ایتارتاس را آغاز کرده است. جسد ورونین روز دوشنبه در آپارتمان محل سکونتش در مسکو با آثار جراحات زیادی پیدا شد. یک سخنگوی دادستانی مسکو گفت هنوز معلوم نیست که قتل مدیر امور مالی ایتارتاس در ارتباط با کار وی بوده باشد. بازجویان پرونده قتل آناتولی ورونین میگویند انگیزه‌های زیادی از جمله اختلاف‌های شخصی می‌توانند عامل قتل مدیر امور مالی ایتارتاس شده باشد. ایالات متحده آمریکا 4 زندانی زندان گوانتانامو را آزاد و به کشورهایشان انتقال داد. وزارت دفاع آمریکا در بیانیه اعلام کرد یکی از این زندانی‌ها ایرانی، 2 تن پاکستانی و نفر 4 بحرینی بوده است. در بیانیه وزارت دفاع هویت این زندانی‌ها فاش نشده است، اما گفته شده است این 4 نفر پس از بررسی مجدد پرونده‌هایشان آزاد شدند و هنوز 110 زندانی دیگر که پرونده‌هایشان مورد بازبینی قرار گرفته است منتظر آزادی و یا انتقال به کشورهایشان هستند. مقام های آمریکایی میگویند در حال حاضر حدود 435 نفر در گوانتانامو در بازداشت به سر میبرند.
با تشکر از همکارم فریدون زرنگار که تازه ترین خبرها را به آگاهی ما رساند. اما چه داریم در مجله بامدادی امروز؟ آمریکا در پی تلاش‌هایش در اعمال تحریم علیه کره شمالی، هفته جاری را به کوشش در زمینه صدور قطعنامه‌ای علیه برنامه هسته‌ای ایران اختصاص خواهد داد. فشارها علیه دگراندیشان، فعالان دانشجویی و روزنامه‌نگاران ایرانی همچنان ادامه دارد. گزارشی داریم درباره گردهمایی دانشجویان در تهران در اعتراض به این روند. کاهش شدید سرمایه گذاری خارجی در ایران طی 2 سال گذشته. گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا به همین موضوع می‌پردازد. گزارشی خواهیم داشت از افزایش بی سابقه ذخایر ارزی ایران نزد کشورهای اروپایی و احتمال اینکه به دنبال جدی‌تر شدن موضوع تحریم ایران از سوی شورای امنیت این پول‌ها به کشورهای غیر اروپایی منتقل شده باشند. روزنامه‌های امروز را با هم ورق می‌زنیم و از دنیای ورزش هم بی‌خبرتان نخواهیم گذاشت. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی امروز رادیو فردا. آمریکا که تلاش‌های خود و متحدان بین‌المللی‌اش در تصویب قطعنامه شماره 1718 برای اعمال تحریم علیه کره شمالی به ثمر رسیده است، هفته جاری را به کوشش در زمینه صدور قطعنامه علیه برنامه اتمی ایران اختصاص خواهد داد. پریچهر فرزام.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در هفته جاری گفتگو درباره قطعنامه اعمال تحریم‌ها علیه ایران را آغاز خواهد کرد. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا بامداد روز دوشنبه در کاخ سفید با رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرد. در این ملاقات جان بولتون سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد نیز حضور داشت. خانم رایس وزیر امور خارجه آمریکا پس از ملاقات خود با رئیس جمهوری ایالات متحده در کاخ سفید در یک کنفرانس ویژه خبری در وزارت امور خارجه آمریکا شرکت کرد. تمرکز گفته‌های خانم رایس تنها بر قطعنامه مصوبه چند روز قبل درباره کره شمالی در شورای امنیت نبود، بلکه ایران را نیز در بر می‌گرفت. وزیر امور خارجه آمریکا در این باره گفت:
The Iranian government is watching and it can now see that the international community will respond to threats from nuclear proliferation. I expect the Security Council to begin work this week.
دولت ایران اکنون می‌بیند که جامعه جهانی چگونه به مسئله تهدیدهای تکثیر سلاح‌های اتمی پاسخ خواهد داد. من انتظار دارم شورای امنیت این هفته کار خود را درباره قطعنامه مربوط به تحریم‌ها علیه ایران آغاز کند. در نتیجه دولت ایران باید پیامدهایی را که به انزوای بیشتر کشیده خواهد شد مورد بررسی قرار دهد. خانم رایس وزیر امور خارجه آمریکا آنگاه افزود:
We also have a coalition of states that is working for a change in Iranian behavior concerning their nuclear program. Much stronger position for the United States to be in.
ما همچنین گروه کشورهای متحدی را داریم که برای تغییر در رفتارهای دولت ایران درباره نگرانی نسبت به برنامه اتمی آن فعالیت می‌کنند. خانم رایس گفت موضع دولت آمریکا اکنون نسبت به همین اواخر محکم‌تر شده است. نسبت به هنگامی که تصور می‌شد دولت آمریکا مشکل موجود است، اکنون می‌بینید که ایران مشکل موجود است. وزیر امور خارجه آمریکا آنگاه گفت:
From countries that violate their pledges to respect the non-proliferation treaty. The North Korean regime is one such case, but also
کشورهایی هستند که تعهدات خود را در پیمان منع تولید و گسترش سلاح‌های اتمی نقض می‌کنند. رژیم کره شمالی یکی از آن موارد است و ایران نیز به همچنین. قرار است کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه به سئول، پکن و توکیو سفر کند تا درباره هماهنگی و همکاری برای اجرای این قطعنامه با متحدان آمریکا در آسیای شمال شرقی یعنی ژاپن، چین و کره جنوبی مذاکره کند.
آمریکا هفته جاری را به کوشش در زمینه صدور قطعنامه علیه برنامه اتمی ایران اختصاص خواهد داد. گزارشی بود از پریچهره فرزام. اما گزارش‌ها از ایران از ادامه و تشدید فشارها و احکام صادره علیه دگراندیشان، فعالان دانشجویی و روزنامه‌نگاران حکایت می‌کنند. در همین راستا دانشجویان دانشگاهی در تهران طی یک گردهمایی اعتراضی آزادی دانشجویان زندانی و زندانیان سیاسی را خواستار شدند. بکتاش خمسه‌پور.
در میان فشارها و احکام صادره علیه دیگراندیشان، دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک در اعتراض به گذشت 3 هفته از بازداشت دکتر کیوان انصاری، عضو پیشین انجمن دانشگاه پلی‌تکنیک و نامشخص بودن وضعیت وی، روز گذشته در صحن مرکزی دانشگاه تجمعی را برپا داشتند. به گزارش منابع خبری دانشجوی ایران، این تجمع در آغاز با تحسن عده‌ای از دانشجویان آغاز شد و پس از آن دانشجویان با در دست گرفتن عکس دکتر کیوان انصاری و راهپیمایی در محوطه دانشگاه با خواندن سرود ای ایران و یار دبستانی شعارهایی سر دادند و دانشجویان دیگر نیز به آنها پیوستند. منابع خبری دانشجویی می‌افزایند دانشجویان هنگام راهپیمایی شعارهایی برای آزادی دانشجویان زندانی و زندانیان سیاسی و در حمایت از انجمن منتخب دانشجویی و لغو انجمن بسیجی در دانشگاه سر می‌دادند. افزون بر دکتر کیوان انصاری که اینک 3 هفته است در بازداشت به سر می‌برد، به گزارش فعالان حقوق بشر در ایران، کیوان رفیعی زندانی سیاسی دیگری است که در روز 18 تیر ماه گذشته در خیابان بدون هیچ دلیلی دستگیر و به بند 209 زندان اوین منتقل شد. بنابراین گزارش، وی بیش از 100 روز در سلول‌های انفرادی تحت شکنجه‌های روحی و جسمی قرار داشته است. گروه فعالان حقوق بشر در ایران می‌گوید وی در اعتراض به بازداشت بی‌دلیل خود تاکنون 2 بار دست به اعتصاب غذای خشک زده است. کیوان رفیعی روز 4 شنبه گذشته به دادگاه انقلاب منتقل گردید، اما وکیل وی اجازه نیافت که در دادگاه حضور یابد. در این حال گزارش می شود یک فعال دانشجویی در شهر یزد به شلاق و جزای نقدی محکوم شده است. به گزارش ادوار نیوز، محمد رضا رحیمی راد، عضو سابق انجمن دانشجویان جمهوری خواه، به حکم دادگاه انقلاب به پرداخت 10 میلیون ریال جزای نقدی بدل از 6 ماه حبس و 30 ضربه شلاق محکوم شده است. گزارش می شود این فعال دانشجویی به اتهام آنچه که از آن با عنوان توهین به مقام رهبری و توهین به نگهبان دانشگاه یاد شده محکوم گردیده است. همزمان گزارش دیگری حاکیست دکتر کامرانی از فعالین سیاسی در تبریز پس از 4 ماه بازداشت در بند 209 زندان اوین به بند 350 این زندان منتقل شده است. به گزارش کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر، وی در 4 ماه گذشته 2 ماه در انفرادی بند 209 و 2 ماه در بند عمومی محبوس بوده است. کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر همچنین می‌افزاید دکتر اوده افری از فعالین سیاسی در اهواز که پسرش علی افری چندی پیش به اتهام بمب‌گذاری به اعدام محکوم شد، به 20 سال حبس و تبعید به زندان اردبیل محکوم شده است. در گیرودار فشارها و احکام صادره اخیر علیه فعالین سیاسی و دانشجویی، گزارش می‌شود فشارها بر روزنامه‌نگاران در بوشهر نیز شدت یافته است و به دنبال بازداشت‌های اخیر از جمله زندانی شدن حسین شاکری، طنزنویس نشریه پیام جنوب به اتهام انتقاد از دولت، حسین روبین سردبیر هفته‌نامه سفیر در شهرستان دشتستان نیز دستگیر و زندانی شده است.
فشارها بر دیگراندیشان، دانشجویان و روزنامه‌نگاران ایرانی همچنان ادامه دارد. گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور. اما گزارش سالانه سازمان تجارت و توسعه ملل متحد که دیروز انتشار یافت، از کاهش بسیار شدید سرمایه گذاری خارجی در ایران طی 2 سال گذشته خبر می‌دهد. نگاهی به همین گزارش در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
سازمان تجارت و توسعه ملل متحد آنکتا در سال گزارشی منتشر می کند درباره سرمایه گذاری خارجی در جهان که مهمترین منبع بین المللی در زمینه این فعالیت اقتصادی است. گزارش سال 2006 آنکتا که عصر دیروز انتشار یافت، از اوجگیری 29% سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان در فاصله سالهای 2004 تا 2005 میلادی خبر می‌دهد. از 710 میلیارد به 916 میلیارد دلار. سه کشور انگلستان، آمریکا و چین از لحاظ جذب سرمایه گذاری خارجی در ردیف های اول تا سوم قرار گرفتند. از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2005 37% معادل 334 میلیارد دلار روانه کشورهای در حال توسعه شده. و اما سهم ایران از این همه سرمایه گذاری بر پایه آمار آنکتاد بسیار بسیار ناچیز بوده. گزارش این سازمان میگوید که سرمایه گذاری خارجی در جمهوری اسلامی از 482 میلیون دلار در 2003 به 100 میلیون در 2004 و تنها 30 میلیون دلار در 2005 سقوط کرده است. در گزارش آنکتاد ایران در گروه 14 کشور آسیای غربی قرار گرفته که در مجموع در سال 2005 34 میلیارد و 500 میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کردند. در میان این 14 کشور ایران از لحاظ جذب سرمایه خارجی در ردیف مقابل آخر قرار گرفته، بعد از یمن. در همین گروه امارات متحده عربی 12 میلیارد و ترکیه 9 میلیارد و 600 میلیون دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب کردند. نکته آخر آن که خبرگزاری مهر دیروز به نقل از آقای احمد جمالی مدیر کل اداره سرمایه گذاری خارجی جمهوری اسلامی گزارش داد ایران طی 6 ماه نخست سال جاری میلادی به 7 میلیارد دلار سرمایه خارجی دست یافته. به گزارش دیروز آنکتاد کل سرمایه مستقیم خارجی که از ابتدا تا کنون یا به عبارت دیگر طی یک قرن گذشته در ایران انباشته شده از 3 میلیارد و 700 میلیون دلار بیشتر نیست. یک دوم آنچه به ادعای آقای جمالی طی 6 ماه اول سال جاری وارد ایران شده. به نظر می رسد آنکتاد و مدیر کل اداره سرمایه گذاری خارجی جمهوری اسلامی از پدیده واحدی سخن نمی گویند.
گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا را می شنیدید از فریدون خاوند درباره گزارش سالانه سازمان تجارت و توسعه ملل متحد. اما همچنان که در دنیای اقتصاد سیر می کنیم بشنوید از بازار ارز و طلای تهران. در بازار نیمه رسمی طلای تهران قیمت هر قطعه تمام سکه بهار آزادی طرح جدید به 138 هزار تومان، طرح قدیم 171 هزار تومان، نیم سکه 68 هزار و 500 تومان و ربع سکه بهار آزادی به 37 هزار تومان رسیده است. همچنین در این بازار هر مثقال طلای آب شده 61 440 تومان و هر گرم طلای 18 عیار 13 330 تومان معامله می شود. در بازار آزاد ارز تهران هم هر دلار آمریکا 924 تومان، هر واحد پول اروپا یورو 1159 تومان و هر پوند انگلیس 1718 تومان خرید و فروش می شود. اما به دنبال بالا رفتن بهای نفت در بازارهای جهانی، ذخایر ارزی ایران نزد کشورهای خارجی افزایشی بی سابقه داشته است. جمهوری اسلامی بخش بزرگی از درآمد نفتی خود را در بانکهای اروپایی نگهداری می کند. اما گزارش ها حاکی از آنند که به دنبال جدی تر شدن موضوع تحریم ایران از سوی شورای امنیت، این پولها به کشورهای غیر اروپایی منتقل شده است. این در حالی است که در یک سال گذشته چندین بانک بزرگ اروپایی اعلام کردند که دیگر با ایران داد و ستدی نخواهند داشت. جمشید زند و گزارشی در همین زمینه.
بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ذخایر ارزی ایران در کشورهای خارجی با رشدی 39% به بیش از 52 میلیارد دلار رسیده است. در ماه ژوئیه سال گذشته ذخایر ارزی ایران در خارج از کشور حدود 38 میلیارد دلار بود. این افزایش کم سابقه ذخایر ارزی ناشی از بالا رفتن قیمت نفت در یک سال گذشته است. ایران به عنوان دومین صادرکننده نفت اوپک بیشتر درآمد ارزی خود را از محل فروش نفت تامین می کند. بنابر گزارش بانک مرکزی، درآمد ایران از فروش نفت در 6 ماه اول سال جاری نزدیک به 25 میلیارد دلار بود. بخش بزرگی از این پول در بانک‌های اروپایی نگهداری می‌شود، ولی با جدی‌تر شدن احتمال تحریم ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل، چند ماه گذشته گزارش‌های مبنی بر نقل و انتقال این پول‌ها به کشورهای غیر اروپایی منتشر شد. در آن زمان گفته میشد دولت جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریم‌های احتمالی غرب چنین طرحی را در دست اجرا دارد. اما مقامات جمهوری اسلامی تا کنون از تایید این گزارش ها خودداری کرده و میگویند چنین برنامه‌ای در دست اجرا ندارند. در یک سال گذشته چندین بانک بزرگ اروپایی اعلام کردند که دیگر با ایران داد و ستد نخواهند کرد. از سوی دیگر همزمان با افزایش ذخایر ارزی ایران، بدهی‌های خارجی آن نیز نسبت به سال گذشته شدیداً رشد کرده است. در پایان ماه ژوئیه سال جاری، بدهی‌های خارجی ایران به 18 میلیارد و 600 میلیون دلار رسید که نسبت به سال گذشته حدود 87% رشد نشان می‌دهد.
افزایش بی سابقه ذخایر ارزی ایران نزد کشورهای خارجی. جمشید زند گزارش می‌داد. ساعت 7:20:44 است و در اینجا فریدون زرنگار روزنامه‌های صبح امروز را برایمان ورق می‌زند.
از میان مطبوعات
روزنامه صاحب قلم از اپیدمی استعفا در دولت نهم خبر داده است. به نوشته این روزنامه روز گذشته 2 تن از مشاوران رئیس جمهوری و 4مین معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز از سمت‌های خود استعفا دادند. این روزنامه به نقل از یک مقام آگاه ضمن تایید اخبار مربوط به استعفای فرهاد دژپسند، علی طیب نیا و مهدی رحمتی 3 تن از معاونان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، استعفای رامین پاشایی فام مدیر کل دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را 4مین استعفا در معاونان این سازمان خوانده و تاکید کرد که این استعفاها با ابلاغ تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از سوی احمدی نژاد مربوط است. روزنامه جام جم نیز همزمان با انتشار خبر دستور احمدی نژاد مبنی بر ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها در زیر مجموعه استانداری‌ها، از نامه اعتراض‌آمیز رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به رئیس دولت خبر داده است. به نوشته این روزنامه فرهاد رهبر در این نامه دلیل استعفای همه معاونان خود را در اعتراض به طرح جدید رئیس دولت اعلام کرده و خواستار توقف و منتفی شدن تغییر ساختار در سازمان مدیریت شده است. جام جم احتمال داده که فرهاد رهبر نیز به مانند 4 معاون مستعفی خود از ریاست سازمان مدیریت کل کشور کنارگیری کند. ماجرای تغییر در مقامات اقتصادی دولت به همینجا ختم نمی شود، چرا که رئیس دولت به دنبال موج انتقاد از ناکارآمدی و عدم تحقق شعارهایش تغییرات گسترده تری را در دستور کار خود قرار داده است. در همین رابطه روزنامه سرمایه به نقل از منابع آگاه از برکناری مدیر عامل بانک صادرات خبر داده است. سرمایه در این حال به نقل از یک عضو شورای پول و اعتبار خبر داده که در روزهای آینده انصاری و کاری مدیران عامل بانک‌های ملی و مسکن نیز از سمت خود برکنار خواهند شد. روزنامه حیات نو از قول وزیر کشور خبر داده که به زودی پیشنویس طرح ساماندهی حاشیه نشینی در دولت مطرح خواهد شد. به نوشته این روزنامه مصطفی پور محمدی آمار حاشیه نشینان کشور را 6 میلیون نفر اعلام کرده و گفته که پس از تشکیل چندین جلسه با وزارت مسکن و شهرسازی پیشنویس طرحی به منظور کنترل و ساماندهی حاشیه نشینان آماده شده است. به نوشته روزنامه قدس جمعی از کارگران شرکت رجایی ساری به دلیل بلاتکلیفی و نگرفتن حقوق بعد از 7 سال صبر سرانجام مقابل استانداری مازندران تجمع کردند. روزنامه جمهوری اسلامی از مرگ 4 کارگر کارخانه قند اسلام آباد غرب بر اثر سانحه‌ای در این کارخانه خبر داده است. به نوشته این روزنامه بر اثر خارج شدن قالب قند از یک دستگاه سانتریفوژ در کارخانه قند اسلام آباد غرب 4 نفر کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند و حال 2 کارگر دیگر نیز وخیم گزارش شده است. جمهوری اسلامی به نقل از رئیس کارخانه قند اسلام آباد غرب انفجار دیگر بخار را که از سوی کارگران به عنوان عامل حادثه معرفی شده رد کرده است. و در آخر روزنامه همبستگی از حبس یک روزنامه‌نگار در زنجان خبر داده است. به نوشته این روزنامه وکیل مدافع این روزنامه‌نگار زنجانی از صدور حکم 1 سال حبس برای موکلش سخن گفته و اعلام کرده که رضا عباسی به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقامات در دادگاه انقلاب زنجان محاکمه شده و به 1 سال حبس از طرف دادگاه بدوی محکوم شده است.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح امروز از فریدون زرنگار. اما در دنیای ورزش چه می گذرد؟ فریبرز قریب و تازه ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اعلام کرد اسامی جدید بازیکنان این تیم را جهت دیدار با تیم کره جنوبی هفته آینده اعلام خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، امیر قلعه‌نویی پس از پایان جلسه روز دوشنبه خود با مسئولین فدراسیون فوتبال ایران همچنین گفت برنامه‌های اردویی و تمرینی تیم ملی را نیز برای برگزاری این بازی به فدراسیون ارائه می‌دهد. قلعه‌نویی همچنین تأکید کرد که با همه قوا به دیدار با کره جنوبی می‌رویم و به همین منظور از لژیونرهای ایرانی دعوت خواهد کرد تا به اردوی تیم ملی ملحق شوند. ایران و کره جنوبی که صعودشان را به مرحله نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا قطعی کرده‌اند، روز 24 آبان ماه آخرین مسابقه مرحله مقدماتی را در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهند کرد. مراسم معرفی مدیرعامل جدید باشگاه استقلال تهران دوشنبه شب برگزار شد. در پی استعفای ماه گذشته محمد حسین قریب از این سمت، روز شنبه گذشته از سوی علی یوسف‌پور سرپرست وزارت رفاه، مقداد نجف‌نژاد به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه استقلال تهران معرفی شد. روزنامه خبر ورزشی چاپ ایران در شماره روز دوشنبه خود ضمن بررسی و عواقب این انتخاب به معرفی مدیرعامل جدید آبی‌پوشان تهرانی پرداخته است. در بخشی از این مطلب آمده است نجف‌نژاد مسئول خودکفایی سپاه بود که پس از کوچ جمعی فرماندهان سپاه که با خروج محسن رضایی صورت گرفت، از حوزه انتخاباتی شهرستان بابلسر دو دوره به عنوان نماینده در مجلس شورای اسلامی حضور داشت. در ادامه این مطلب همچنین آمده مدیرعامل جدید استقلال از سوی امیدوار رضایی عضو هیئت مدیره این باشگاه و برادر محسن رضایی پیشنهاد شده است. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی در پی این انتصاب، علی نظری جویباری سرپرست، امیر قلعه‌نویی مدیر فنی و جواد قراب سخنگوی باشگاه استقلال تهران استعفای خود را به هیئت مدیره این باشگاه اعلام کردند. و دور سوم از مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال جام قهرمانان باشگاه‌های اروپا سه‌شنبه شب با برگزاری 8 دیدار پیگیری می‌شود که طی چند بازی مهم استوا بخارست رومانی با رئال مادرید اسپانیا، منچستر یونایتد انگلیس با کوپنهاگن دانمارک، زسکای مسکو با آرسنال انگلیس، پورتوی پرتغال با هامبورگ آلمان و اندرلشت بلژیک با آسه میلان ایتالیا به مسافه یک دیگر خواهند رفت. فریبرز قریب، رادیو فردا.
ساعت 7:27:55 است. به رادیو فردا گوش میکنید.
هوای امروز.
اما در این صبح 25 روز از فصل پاییز، آسمان پایتخت ایران کمی ابری و غبارآلود است. دمای هوای شهر هم حدود 17 درجه سانتیگراد بالای صفر. در طول روز هم گاهی افزایش موقتی ابر خواهیم داشت و پدیده خاصی برای وضعیت هوای شهر پیش بینی نشده. در 24 ساعت آینده دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌ها به 23 درجه و در خنک‌ترین ساعت به 14 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید. در نواحی شمال غرب و غرب کشور و همچنین کرانه های دریای خزر هوا کمی تا نیمه ابری خواهد بود و در برخی نقاط همراه با بارش های پراکنده و رگباری باران و وزش باد. برای استان های قم، اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد هم آسمانی صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و برای دیگر نقاط کشور هم آسمانی صاف همراه با وزش باد در ساعت های بعد از ظهر پیش بینی شده. و در اینجا مروری خواهیم داشت بر عناوین مهمترین خبرهای امروز. وزیر امور خارجه آمریکا گفت انتظار دارد شورای امنیت سازمان ملل متحد کار بر روی قطعنامه تحریم علیه ایران را آغاز کند. بنابر گزارش‌ها به نقل از مقام‌های رسمی کره جنوبی، ژاپن و آمریکا، کره شمالی احتمالاً سرگرم آماده شدن برای دومین آزمایش هسته‌ای است. کاندولیزا رایس میگوید کره شمالی نمیتواند بیان که متحمل عواقبی شود امنیت جهان را به خطر بیاندازد. و به پایان مجله بامدادی